مخفی یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان همراهان خوب شبکه رادیویی تهران. از همین لحظه با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران تا حوالی ساعت 6 بامداد همراهتون هستیم. امیدوارم که روی موج اف ام ردیف 94 ما رو در این 8 ساعت همراهی بفرمایید. اما در این لحظه برنامه پارک پردیسان تقدیم به شما عزیزان میشه.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. امشب به مناسبت فرارسیدن روز حیات وحش با شما درباره گونه های مختلف گیاهی و جانوری صحبت میکنم. صحبت درباره گونه‌های گیاهی و جانوری از این نظر مهمه که این گونه‌ها برای ما ارزش اقتصادی، ارزش بومشناختی، ارزش علمی، فرهنگی و ارزش زیباشناختی دارن و باید جامعه جهانی تا قبل از این که گونه‌های گیاهی و جانوری حیات وحش بیشتر از این دچار تهدید و فشار بشن، از این گونه‌ها و زیستگاهشون حفاظت کنه. نکته‌ای که به وضوح دیده میشه گسترش جمعیت جهانی و آسیب‌هایی است که این گسترش انسانی به حیات وحش و زیستگاه‌هاشون می‌زنه. یادمون باشه که افت کیفیت و تخریب زیستگاه‌ها باعث شده تا بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری که نقش کلیدی در حمایت از زندگی ما دارن در معرض کاهش شدید جمعیت و حتی انقراض قرار بگیرند. جمعیت در حال رشد انسانی و متاسفانه افزایش میزان مصرف هر نفر بحران انقراض حیات وحش رو سریع کرده. کسی چه میدونه، شاید انقراض بزرگ و گسترده‌ای مثل اون چیزی که در دوران کهن به وقوع پیوست و تمام دایناسورها رو نابود کرد در راه باشه. در حالی که بیشترین تنوع گونه‌ای و غنی‌ترین مراکز بومزادی در کشورهای در حال توسعه قرار داره، تخریب یا از بین رفتن زیستگاه‌ها و آلودگی در این کشورها بیشتر از سایر نقاط. اما آیا ما حواسمون به این گونه‌های گیاهی و جانوری هست؟ آیا واقعا نمیتونیم راهی برای حفظ پاکیزگی محیط زیستمون پیدا کنیم؟ کشور عزیزمون ایران به خاطر تنوع جغرافیایی و اقلیمی تنوع گونه‌ای بسیار ارزشمندی داره. بر اساس آخرین بررسی و گزارش‌های کارشناسی حدود 1140 گونه جانوری از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست و ماهیان آبهای داخلی در اکوسیستم‌های خشکی به آبهای داخلی کشورمون زندگی می‌کنند. از میان این گونه‌ها، گونه‌های زیادی هستند که آخرین بازمونده‌های اونها در ایران هستند. مثل یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی، گورخر و سمندر لرستانی.
گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، سلام، شبتون بخیر. با نام یاد خدا امشب یک مهمان ویژه داریم به مناسبت روز حیات وحش. روزی رو که پشت سر گذاشتیم روز جهانی حیات وحش بوده و قصد داریم که امشب با آقای مهندس کرمی عزیز، مدیریت بخش حیات وحش اداره محیط زیست استان تهران، در این مورد صحبت بکنیم. آقای مهندس کرمی، سلام و شب بخیر، بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
آقای مهندس کرمی عزیز، روز جهانی حیات وحش یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی‌ها تو این قسمت از کره زمین و در شهری مثل تهران که پایتخت ایران هست و خیلی هم بزرگ و گستره است، شاید اندازش به اندازه یکی از کشورهای اروپایی باشه که هست البته اینجوری، واقعا وظیفه هم به عنوان یک فردی که حالا اگر عاشق محیط زیست هستیم، فعال محیط زیست هستیم یا اصلا هیچی راجع به محیط زیست نمیدونیم، این روز جهانی حیات وحش رو برای ما با وظیفه‌ای که باید داشته باشیم مترجم باشید لطفا.
ببینید، من یه سابقه از این روز خدمت شما عرض کنم. ببینید، کشور عضو سازمان ملل متحد در به قول معروف مجمع عمومی که داشتن در سال 2013 در تاریخ 20 دسامبر تصمیم گرفتن که روز سوم مارس که برابر با 12 اسفند ماه هست رو به عنوان روز جهانی حیات وحش در از تصویب و معرفی کنن به کل دنیا. همینطور که بالا من خدمت عرض کنم، در این روز معاهده چند جانبه سایتیس، همون کنوانسیون تجارت جهانی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض برای حفاظت کردن از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در معرض خطر به تصویب رسیده بود. با توجه به اهمیت این موضوع یک روز رو براش اختصاص دادن تا با هدف افزایش میزان آگاهی مردم دنیا از وضعیت گیاهان و جانوران وحشی، آموزش‌ها و مراسم خاصی رو برگزار کنن در این روز تا ما بتونیم جلوگیری بکنیم از آسیب بیشتر به گونه‌های جانوری در حال انقراض. چون اگر این امر صورت نپذیره، مثل ما که الان داریم حسرت می‌خوریم که چرا شیر ایرانی یا ببر ایرانی رو دیگه ما نداریم در طبیعت، حداقل می‌تونیم بگیم در طبیعت وجود نداره، نسل‌های آینده ما هم حسرت این رو نداشته باشند یا برخی از گونه‌های جانوری که در حال حاضر چه در کشور ما چه در دنیا به عنوان گونه‌های در معرض تهدید و انقراض معرفی شدن رو اونها هم این حسرت رو نداشته باشن. خب ما ببینید، از میان گونه‌هایی که در کشور ما داریم، مثلا مهمترینش گونه یوزپلنگ آسیایی یا یوزپلنگ ایرانی هست که ما الان مشکل رو داریم بحث حفاظت از اون، بحث این که تعدادش اینو محدود شده و باعث شده که ما این رو گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار بدیم، مثل گور آسیایی، سمندر لرستانی. این گونه‌هایی هستن در داخل کشور ما که در معرض تهدید و خطر انقراض هستن. اینو اگر توجهی به اونها نداشته باشیم، این عواملی که باعث کم شدن در از این گونه‌ها شده رو نتونیم کنترل کنیم، مثل تخریب زیستگاه و سایر عوامل تهدید رو، این باعث میشه ما در سالهای آینده متاسفانه بگیم که فلان گونه جانوری ما هم در معرض خطر انقراض بوده و در حال حاضر دیگه اصلا نداریم. برای همین ما از کسانی که دوستداران محیط زیست و مردم از کشورمون میخوایم که در حفظ و حراست این گونه ها سازمان حفاظت محیط زیست رو همراهی و همکاری داشته باشن باهاش تا ما در راستای وظایف محوله قانونی و رسالت ملی و میهنی که داریم ضمن کاهش عوامل تهدید کننده و تأثیرات آنها و تسهیم پایدار منابع از طریق معرفی و شناساندن این گونه ها به عموم مردم نسل و اینها رو به نسل‌های آینده هم بتونیم منتقل کنیم تا در حفظ و حراست اونها هم بتونیم موفق باشیم.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای مهندس، حفاظت از یک گونه مخصوصا گونه های در خطر انقراض نیاز به اطلاعات و آموزش داره. مثلا همین یوزپلنگ آسیایی که شما فرمودید که حالا برخی هم به عنوان یوزپلنگ ایرانی میشناسنش، اطلاعات مردم در این خصوص نمیتونه زیاد باشه. ما باید از چه طریقی اطلاعات مردم رو در خصوص حیات وحش کشورمون ارتقا بدیم و افزایش بدیم؟
خب مهمترین چیز همین اصحاب رسانه و در از خدمتتون عرض کنم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی که باید صورت بپذیره از طریق حالا صدا و سیما، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های مجازی، اطلاعات رو به مردم از اون بگن بشناسونن این گونه ها رو به مردم. خیلی به قول شما هم دارید فرمودید نمیدونن. حتی ما الان چون به نزدیک حالا ایام نوروز هستیم، من می‌خواستم تو این صحبتی که با شما دارم تو بحث همین استفاده از بعض برخی از همین گونه ها تو سفره هفت‌سینمون اشاره بکنم، مثل سمندر لرستانی. خب خیلی‌ها شاید نمیدونن که این گونه در معرض خطر انقراضه، گونه زیباییه.
متاسفانه بعضی هم خریداری میکنن برای سفره هفت‌سین.
بله، شاید نمیدونن که اصلا تو خرید و فروش این گونه غیر قانونی و مجازات داره، جرم داره و جرم در پیش مجازات داره. خب ما اینها رو میتونیم از طریق همین اطلاع رسانی هایی که علل خصوص از طریق همین شبکه‌های تلویزیونی، فضای مجازی مردم رو آگاه کنیم، حداقل نخرن. ببینید وقتی خریداری وجود نداشته باشه، فروشنده برایش این صرفه رو نداره که بخواد این گونه رو برداری بیاره و بفروشه به مردم و اونها هم آگاهی نداشته باشه. من خیلی از این گونه هایی که بعضی موقع میارن تحویل میدن، میگم که این گونه رو از کجا آوردی؟ میگه مثلا خریدم. میگم آیا میدونستی این خریدش جرم هست؟ میگه من نمیدونستم، ولی الان که فهمیدم دیگه من از بعد از این کار رو انجام نخواهم داد. و یا اینکه حالا بعضی از رفتارهای ما حالا انجام میدن بعضی از مردم و یا بعضی از این ناگاه هستن، میان این گونه هایی که حالا غیر بومی هستن و گونه هایی که مال زیستگاهی اصلا ایران نیستن، اونا در زیستگاه حالا ایران رها میکنن. مثلا اون ماهی قرمزی که از این چیز نیست، یا اصلا لاغپشت گوشت قرمزی که الان چند سالی از خرید میشه و
ماهی سرای بهشهر رو پر کرده، چقدر خسارت به اونا زده.
بله خسارت، این حالا خسارت اونا اونجا این همچین خسارت، یعنی در زیستگاه آبی ما باعث انقراض گونه ها
نظارتی نیست رو اینا. آقای مهندس کرمی عزیز، یعنی گمرک نباید نظارت کنه؟
حالا خیلی از این از راههای غیر در اصل قانونی وارد میشن.
حالا یه سریشون هست از طریق گمرک، حتی گیاهان هم اینجوریه وضعیتش وارد کرد. مثلا من نگاه میکردم یه فیلمای مستندی پخش از گمرک مثلا کشور کانادا، بله، یا کشور مثلا فرانسه یا کشور آلمان. آقا چه دقتی دارن اینا تو ورود و خروج؟ بله. یعنی دقت میکنن حتی یه بذر، یه شاخه گل، حتی غذایی که مثلا برای حیواناته، حتی اگر ژنی که خارج از اون اکوسیستم هست، خارج از اون منطقه هست، داره غیره، به شدت برخورد میکنن، جریمه داره، زندان داره. ولی اینجا اصلا همینجور راحت، خیلی راحت، اصلا از گمرک شاید رد میکنن میارن تو، خیلی راحت. من واقعا برای من تعجب میکنم آقای دکتر حسین آخانی که استاد دانشگاه تهران هستن به این موضوع دقت داشتن و میگفتن ما چقدر گونه های مهاجم داریم که همینجوری از طریق مردم وارد کشور شده. همین مثلا درخت عرعری که ما داریم، بله، یا مثلا پالونیا، یا نمیدونم این درخت پالونیا چینی هم از خیلی هم رشد میکنه، همه فکر کنن چوبش ارزشمنده در حالی که اصلا اینجوری نیست. این گونه میتونه کاملا نابود بکنه. واقعا جای تعجب داره آقای مهندس کرمی عزیز. نمیدونم طول ببر وارد میکنن قاچاقی، همونطور که شما فرمودید گونه های دیگه هم هست، مار بوآ هست، مار پیتون هست. بله. واقعا اینا جای سوال داره.
خب اینها رو باید قاعدتاً به اندازه‌ی نظارت شدیدتر بشه و ضوابط و قوانین شاید شدیدتری رو هم برای
قوانین نداریم ما.
باید شدیدتر بشه. شاید الان بعد برخی ما واقعا میبینیم این جرایمی که برای اینها دیده شده
بازدارنده نیست.
حال حاضر بله بازدارنده نیست. به قول شما الان داریم یه کسی بخواد یه گونه حالا غیر بومی وارد کشور بکنه و غیر قانونی بخواد وارد بکنه رو براش جرایم خیلی سنگینی میبینم تو کشورهای دیگه. و چون اونها ارزش در از حیات وحش و گونه های در از گونه های حیات وحششون رو میدونن و این اجازه رو دارن و این قانونشون اجازه رو داره که این برخورد رو با متخلفین انجام بدن. اگر اینها شدیدتر بشود شاید بازدارندگی بیشتر باشه، ولی باید نظارت و همچنین آموزش. ببین آتات باید حتی مامورین گمرک هم آموزش ببینن، یعنی بدون اگر داره این گونه رو حتی به صورت حالا مواردی که حالا ممکنه وجود داشته باشه، نمیخوام خدا نکرده دیگه مواردی وجود داشته باشه، رو بدون چه خسارتی رو داره به زیستگاه‌های کشور و حیات وحش کشور میزنه.
بعد این قوانین بازنگری بشه آقای مهندس کردن،
قوانین باید بازنگری بشه،
اجراش هم باید سفت و سخت باشه
و خیلی هم سفت و سخت باشه. این شاید بازدارندگی باشه، ولی باید کنترل شدید باید بشه. کنترل چه موادی
با تجهیزات دقیق روز، یعنی
بله چه موادی
با قانونی. اشعه ایکس و انواع اقسام تجهیزات عکس میگرفتن، تصویر برداری میکنن از چمدون، از حتی کفش طرف.
بله.
اول هم ازش سوال میپرسن، اگه دروغ بگه به مامور گمرک به شدت باش برخورد میشه.
بله بله.
و ثابت بشه. آقای مهندس از آموزش گفتین. الان جایگاه آموزش پرورش در قبال کودکان ما، بچهای مدرسه، راهنمایی، دوره متوسطه، اینا چی هست؟ واقعا درست کار میشه در مخصوصا شهر تهران و حالا کشور؟
ببینید خب بالا یه سری مطالب در کتاب‌های حالا علوم و سایر کتاب‌هایی که حالا مربوط میشه به حیات‌وحش و یا بحث محیط زیست وارد شده خوشبختانه تو این چند سال اخیر. ما حالا تو خود تهران هم دوستان ما به موارد مختلف برای همین بحث روز جهانی حیات وحش بحث آموزش رو داریم، به مدارس مختلف میرن آموزش میدن. من خودم چندین بار رفتم این مدارسی رو که در همین زمینه گفتیم و اونها اهمیت شدن. سوالای خیلی خوبی هم میکنن بچه‌ها.
بله علاقه‌مندن، دنیای حیوانات واقعا خیلی علاقه میخواد.
علاقه‌مندن.
علاقه دارن به این داستان.
وقتی من براشون توضیح دادم گفتم که اگر ما یه فعالیتی رو اینجا انجام بدیم ممکنه اگر فعالیت خوب باشه و اثرگذار و اثرگذار خوب باشه، مثبت باشه، جاهای دیگه این اثر رو میبینن. اگر این اثرگذاری منفی باشه و فعالیت منفی باشه، باز جاهای دیگه ممکن اثر منفی هم خودمون میبینیم، هم جاهای دیگه و افراد دیگه، ممکنه تو کشورهای دیگه، تو استانهای دیگه حتی ما این آسیب رو داشته باشیم. وقتی اینها رو متوجه میشن و میبینن و متوجه میشن که ممکنه یک فعالیتی رو انجام بدن که خسارت‌زا باشه به طبیعت، اون رو دیگه قاعدتاً و انجام میدن و نمیذارن اطرافیانشون، کسانی که حالا ممکنه یه مقدار ناآگاه باشن، اونها رو هم جلوشون رو میگیرن. مثل همون کاری که پلیس راهنمایی رانندگی و نیروی کشور تو بحث تخلفات رانندگی برای بچه‌ها انجام میده. بچه‌ها رو که
پلیس
همیار پلیس برای همیار
محیط زیست داریم، اونتا خردسال نیستن،
خردسال نیستن برای اون همیاران. خب تکلیف و وظایف دیگه یعنی برای همیار
محیط زیست باید محیط زیست برای این خردسالان هم بذاره آقای مهندس کرم.
بله بله، اصلا از کودکی باید آموزش داده بشه. زمانی که
مدارس طبیعت یادتونه تعطیلش کردن، الان مدارس غیر انتفاعی خودشون دارن این کار رو انجام میدن، کار خیلی خوبی هست. حرف راجع به این خیلی زیاده آقای مهندس. بله. ما در حدی که توجه بدیم مسئولین و مردم رو داریم عرض می‌کنیم اینا رو. طبیعت میتونه هم آموزشگاه بسیار بزرگ و موثری باشه برای افراد و نسل‌های آینده، هم برای خود ما که زندگی رو بهتر به ما معنی کنه. آقای مهندس کرمی،
من یه چیز خبر بدم، اصلا ما همه چیمون از طبیعت
آموزش بستر حیات تو
من برده. بله بستر حیات. ببین هم یعنی مثال بزنم برای شما.
بله بله.
همین بحث
کوچ کردن اشیاء، واضح‌تر گوشی رو بیارین نزدیک‌تر.
بله همین بحث کوچ کردن اشیاء.
بله
درست مثل این کوچک کردن بعضی از حیات وحش هستش که در فصل تابستون یه جا رو می‌بینید، مثلا دفعه یه علاقه یه جا می‌بینید مثلا قشتاق،
اصلا از همون‌ها مثل که الگو برداری شده،
همون‌ها گرفته شده، غیر از این نیست. غیر از این نیست، ما همه چیز همه آموزش‌ها رو اول از طبیعت گرفته انسان‌ها. زمانی که انسان اومد یک جانشین شد و چیز همین رو از طبیعت آموخته بود، بعد یواش یواش اومد بحث ها، بحث کشاورزی، دامپروری، اینها رو ادامه داد، بحث کوچه عشایر، اینها همه از طبیعت گرفته شد.
سه اصل وجود داره دیگه، میگه یا موجود زنده میتونه خودش با محیط سازگار کنه، یا اگه نتونست مهاجرت میکنه، یا محیط رو به نفع خودش تغییر میده. این سومی رو بیشتر انسان انجام میده.
بله.
به صورت خیلی قوی گونه انسان هست، هموساپینس که این کارو میکنه. آقای مهندس کرمی عزیز توی 4-5 دقیقه چون وقتم نداریم، با توجه به این شرایط سفرهای نوروزی که متاسفانه تصادفات با حیات وحش هم خیلی زیاده و سفرها که باعث آتش سوزی جنگل ها و مراتع میشه و نمیدونم درختکنی و هیزمکنی و نمیدونم انواع اقسام کارهایی که شما بگین از پراکنش زباله و چه و چه و چه هست، از اون برم خریدای سفره هفت‌سینه که چیزای غیر متعارف آدم میبینه، مثلا این لاک‌پشت گوش قرمز و سمندر لرستانی و مار آبی چلیپا و نمیدونم انواع اقسام. شما اگر توصیه‌ای دارید با توجه به رانندگی مردم، با توجه به شب عید، سفره هفت سین و موارد دیگه، چون روز روز جهانی حیات وحش هم هست، اینو به مردم در 3-4 دقیقه بفرمایید.
هاشمان ببینید تو بحث رانندگی، خب باید اول از همه به تابلو در اشتار دهندهی که معمولا تو مسیر حالا گدار و مهاجرت این حیات وحش هست توجه بکنن، سرعت مجاز رو رعایت بکنن. شما وقتی سرعت مجاز باشه شما میتونی کنترل کنی وسیله نقلیه. اگر یه گونه جانوری مثلا تو مسیری که داری میری، مسیر بالا عبور یوز پلنگ هست، خب ما تو بحث یوز پلنگ اکثر تلفاتی که تو این چند سال اخیر داشتیم تو بحث هم تصادفات جاده‌ای بوده. خب این مستلزم اینه که کسانی که از محله‌هایی که تابلوی هشدار دهنده وجود داره، گفتن محل عبور حیوانات وحشی یا حتی استراحت اعلام کرده محل عبور حالا گونه حالا مصاحبه فردی توی ایران مثل یوز پلنگ آسیایی، واقعا دقت بکنن سرعتشون رو کم بکنن تو محدوده حالا چند کیلومتری که گفته شده، تا اگر این حیوانی از اون مسیر عبور کرد بتونن کنترل کنن.
بله.
و حالا تو بحث این که اگر رفتن به طبیعت گونه حیات وحشی رو دیدن که حالا آسیب دیده است، به نزدیکترین حالا پاسگاه محیط‌بانی ادارات محیط اطلاع بدن و یا اگر امکانش بود اون رو بتونن بیارن تحویل همین مراکز بازپروری حیات وحش و یا ادارات کل استانها، ادارات شهرستانها در محیط زیست و همچنین پاسگاه محیطین تحویل بدن که ما اونها رو بتونیم این به قول معروف بازپروری کنیم و برگردیم به طبیعت. ما یه موردی داشتیم، من به خاطر علیزان بگم، بله، یه دونه جغد جنگلی بوده که از شهروندان عزیز
جذابن این جغدا،
بله، از قسمت شمال کشور گرفته بود، حالا مرده بود دیگه، اونجا نتونسته تحویل اون رو تهران تحویل داد. ما این رو بازپروری کردیم، دادیم یکی از مراکز با همکاری همون مرکز نگهداری پارک پردیسان و بازپروری پارک پردیسان. این رو تو همین 2-3 روز گذشته با همکاری یگان حفاظت استان مازندران اون رو انتقال دادیم به دیسکای اصلی. ما دیسکای تو استان تهران نداشتیم، چون اونها معمولا جغد جنگلی دیسکای در جنگل های انبوه رو دیسکاشون هست، نزدیک که جنگل های در از تونوک و دوستان ترانده اون رو انتقاد نه و رهاسازی انجام شد.
بله.
ببینید این خب خیلی زیبا بود،
شهروند من از این تصویر جد جنگلی رو تو اینترنت جستجو بکنن، خیلی هم زیباست.
بله. بله. دوستان عزیز ما همکار در از شهروندان عزیز، در شهروندی که این کار انجام داد، یعنی کاری بود که قاعدتا آموزش دیده بود، اطلاع داشت که این حیوان با در از با ارزشمنده، چون اینا کنترل کننده در دستی حیوانات دیگه هستن مثل موش‌ها که میتونن اگر تعدادشون زیاد بشه ضرر و زیان زیادی به محصولات کشاورزی و حتی باعث انتقال بیماری‌ها بشن. بیماری‌هایی که شاید ما شاید سالهای سال بگیم اینها در از ریشه‌کن شده ولی ممکنه باعث انتقال بشن در صورتی که تعدادشون زیاد بشه، از یه حد آستانه زیاد بشن اینا آسیب می‌زنن.
بله. آقای مهندس ببخشید اینو کلامتون. بله. چون آخر برنامه، آخر گفتگو اون هست. می‌خواستم از شما این سوال بپرسم. آیا واقعاً حالا میگن رفوت و فرهنگسازی آموزش خیلی بهتر تاثیرگذاره تا در واقع مؤاخذه کردن و کیفر دادن و خلاصه برخورد کردن. ولی واقعاً شعاری داره برخورد میشه یا واقعاً با مجرمینی که گونه‌های خاصو خریداری می‌کنن یا افرادی که مثلا اینا رو می‌فروشن یا قاچاق میکنن و در اختیار مردم میذارن برای سفره هفت سین و سودجویی دیگه، یه نوع سودجویی، این واقعا برخورد میشه یا شعاری بیش نیست این قضیه؟ اگر واقعا برخورد میشه اینو به صراحت به مردم بگید.
ببینید برخورد قانونی که با اینها خواهد شد، اینا هر کدوم ببینید مخصوصا فروشنده، ببینید بعضیا خب ناآگاهن، همونطور که گفتم در صحبت قبلیم، بعضیا واقعا ناآگاهن نمیدونستن که مثلا خرید این گونه ها جرم محسوب میشه و یا ممکنه چه ضرر و زیانی به در از حیات وحش کشور و زیستگاه بزنه. اونها رو خب ما یه مقدار با چیز باشون برخورد میکنیم، یعنی ازشون میخواییم اگر دارن بیان تحویل بدن. ببینید یکون سمندر لرستانی اگر آسیب ندیده باشه، حتی اگر خریداری کردن آسیب ندیده، ما میتونیم اینها رو برگردیم به زیستگاه اصلیش.
سنجاب
نمیدونم سمندر لرستانی یا مار آبی یا همون یاکپشت در اثر که خزری.
بله.
ما اینها رو برای هر ساله ما در پایان سال اینها رو به طرف جمع‌آوری می‌کنیم. از این
شنونده‌ها اشتباه نکنن، لاک‌پشت برکه خزری با اون لاک‌پشت گوش قرمز فرق می‌کنه.
فرق می‌کنه و خود بومی خودمون.
آره.
بله، لاک‌پشت برکه خزری لاک‌پشت بومی خودمون.
بله بله.
از در از استان‌های شمالی کشور متأسفانه میاد، حتی در استان ما.
ولی لاک‌پشت گوش قرمز مال جنوب شرقی آسیاست.
بله، اصلا لاک‌پشت غیر بومیه.
بله.
این لاک‌پشت گوش قرمز و آسیب بسیار زیادی هم به دیسکای آبی و در از آبزیان ما میزنه. چون
پس برخورد شدید میشه معرفی میشن به دادگاه.
بله اونهایی که مخصوصا فروشنده
فقط با. فروشنده یا خریدار کدومش؟
ببین خریدار میام، اگر خریدار واقعا آدم آگاهی باشه.
خانواده بنده خدا از کجا بزنن؟ یه بچه بهانه میکنه پدرم از همه چیز
بهتر بهترین کار میگم، چون بچه با این کارو انجام داده و اون به خاطر فرزندش حالا است پدرانی یا مادرانی میاد کار انجام میده.
به خاطر همین میگم آموزش پرورش ها
اگر آگاهی داشته باشه میگم خیلی از اینایی که خریداری کردن باشون اطلاع رسانی کردیم اونها خودشون تحویل دادن بودن ما آگاه نبودیم یه از خود اظهاری کردن اومدن ما آگاه نبودیم و گفتن از این اومدن دیگه انجام نمیدیم. ولی اگر کسی که یک بار دو بار سه بار این کار انجام بده و میگه بچه ناآگاهانه نیست، آگاهانه داره این کار انجام میده و میدونه که چه خسارتی داره میزنه به حیات وحش کشور و اینها رو قاعدتا ما به مراجع قضایی معرفی میکنیم و پیگیری پروندهشون میشیم تا اون در از برای اون جرمی که انجام دادن اون مجازاتی که توش قانون براشون دیده شده در از و تکرار جرم هم بگم به شنانه تکرار جرم باعث میشه که اون در از اون جرائم شدیدتر بشه.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس کرمی عزیز. شنوندگان عزیز، آقای مهندس کرمی از عزیزان بسیار فعال مثل همه همکارانشون هستند و ایشون مدیریت بخش حیات وحش رو در اداره محیط زیست استان تهران دارن نظارت میکنن، پایش میکنن و از همه مهمتر مدیریت میفرماین. من به شما و همه همکارانتون که خیلی سخت تلاش میکنیم که حیات وحش این کشور رو حفظ بکنیم و این هم به نفع محیط زیست کشور و جهان هست، خدمت شما تبریک میگم و تلاش های شما رو گرامی میدارم. امیدوارم تنتون سالم باشه و همینطور پرقدرت بتونید به کارتون ادامه بدید.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر. من هم به نوبه خودم از عزیزانی که و شهروندانی که تو حفظ محیط زیست به ما کمک میکنن، واقعا خیلی ها واقعا کمک میکنن، اطلاع رسانی میکنن اگر جایی ببینن این موقع.
تلفن 1540 درسته؟
بله بله شماره 1540 هست، حتی بعضیا موبایل من هم با من تماس میگیرن. بله. یا اینکه با اداره کل تماس میگیرن. بله. و پیگیری میکنن. من عزیزان رو میخوام که این در از همکاری و هماهنگیشون با محیط زیست داشته باشن. ان شاءالله به کمک در از محیط زیست باید به کمک همدیگه حفظ کنید. یک ارگان و یک سازمان و یا یک تعداد افراد نمیتونن، محیط زیست مال همه است، بنابراین باید همه حفظش بکنن. این رو اگر ما بتونیم نهادینه بکنیم تو کشورمون که محیط زیست مال همه است و همه باید در حفظ اون کوشا باشن.
خیلی سپاسگزارم، اگه عوامل ندارین از حضورتون مرخص میشم.
آیش میکنم، عرضی نیست، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
پارک پردیسان
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم، خدا نگهدار.